مختار میگه مختار اینا بگم و دیگه درس رو شروع کنیم. مختار بالاتر از این حرف عمل میکنه. یه چیزی هست ما تو بهش فقه میگیم یعنی حالا اسمش جدیدی ها میذارم تعذیر پیشگیرانه. یعنی شما اصلا چیزی اتفاق نیفتاده، قصاص نه تعذیر، قصاص نمیشه. بالاتر از تعذیر یعنی از حد به بالا باید اهل بیت اجازه بدن. اونو کسی نمیگه پیشگیرانه برای نفر رو حد بزن یا قصاص کن، نمیشه. اما در تعذیر اختلافه، چون تعذیر دست حاکمه. گفتن آیا حاکم میتواند تعذیر کند از باب پیشگیری یا نمیتواند این کارو بکنه؟ یکی از کسایی که این کارو کرد مختار بود. مختار تو مدائن قبل از اینکه اتفاقی بیفته یه سری رو گوشمالی داد، بوده گوشمالیش در حد تعذیر بود، نه در حد حد و قصاص خود دادن بخشه مثلا، تعذیر بود. خب این خیلی بالاتر از اون چیزی بود که اونا با مسلم داشتن سرش بحث میکردن و هیچ احتیاط به احتیاط هم نکرد، تعذیر پیشگیرانه انجام داد با اینکه میتونه صبر کنه، استفتا کنه از خود امام مرسی، کارم نکرد، انجام داد و حالا جواب هم داد تو مدائن بزرگ تاریخی ترسیدن. امام رد نکرد. حالا دیگه میشه بحث فقهیش که امام رد نکرد یعنی اجازه داد، امضا کرد. الان تو فقه بحث هست تعذیر پیشگیرانه، یا این که نه امام دید خب فایده نداره، کار اشتباه بوده ولی از کار گذشته. حالا الان بیاد مختارم خرابش بکنه، هم بابا مجازات شده هم مختار خراب میشه، از این باب دخالت نکرد. دیگه نمیشه بحث های فقهی. خب بگم او از این کارا میکرد دیگه، بیشتر از این قضایا. آینه
اینی که فواید هم اومده که ایشون هم به همون قول سوم هستن.
خودو؟
یه همون که شما فرمودید جماعتی اینجوری میگن، حالا یه قول صاحب جواهر بود که شما فرمودید که لاینی هم همون قول صاحب جواهر رو دارن، یه قول شیخ انصاری بود، یه قول جماعتی بود.
بله قول
سوم دارن به اینکه اتفاین آینایینی قول همون
سوم درسته؟ کجا؟
اون ذکر شیخ انصاری میخوام ذهب جماعت را کفایت کنم، بعد اینجا میخوام ذهب شیخ استاد دیگه قشنگ تصریح الا کفایت فعل عباده لله ولو ما عدم قصد الامتثال او الجهه بل یکی کونه لله کما یدل علی ذلك بعض الاخبار، که اینا دقیقا بازم توی عجب التعبیرات اومده بود قد ذکرنا تفصیل ذلك فی الفقه عند بحث
درست قبوله. این عبارت رو بخونم ضبط میشه دیگه، میپذیری. صفحه 151 فواید چاپ جامع مدرسین این میگه ذهب جماعت، اینجا میگه و ذهب شیخون الاستاذ مقرر میگه دیگه میشه نوعینی استاز الا کفایت فعل العباده لله ولو ما عدم قصد الامتثال خلافا لصاحب جواهر ولو ما عدم قصد الجهه خلافا لشیخ بل یکفی کونها لله، همین اضافه لله کافیه. کما یدل علی ذلک بعض الاخبار لقد ذکرنا تفصیل ذلک فی الفقه.
اصلا اشکالش
این حرف شیخه، این حرف شیخه
نه میگه ذهب شیخ خودن استاد،
نه آجا ذهب اینجا هم حاشیه زده ذهب
اون بالایی
جماعتانه این مقرر کاذبیه دیگه، حاضر قدیم یه شیخ خود استاد میشه نایدی.
اصلا نه حتی تو خود هم کتاب ساعت نیتم دیدیم بازم همون
همین خوب خوبه یه معین اضافه شد فکر هم نایدی تحتیل صاحب جواهر.
ولی اشکارشون اصلا یه چیز دیگه بود، ایشون میگه
اراده به قصد تعلق نمیده.
آره. ولی نه یعنی این که میگفتم ما هم فقط با در واقع ملاک کفایت میکنه، ولی باز میگن تو همون ملاک هم یه اشکال هنوز باقی هستش که اون الان بحث عبادیت و اون تاثیر عبادیت که بحث متمم جهل مطرح میکنن،
متمم جهل برای حل مشکل هم اینجا مطرح میکنن.
بله ولی یعنی میخوام بگم اینجا دیگه اون اشکالات سابق اون محضور دور و دور پیش نمیاد، ولی یه محضور دیگه پیش میاد.
محضورشون دیگه دیگه ما هم دیروز گفتیم جواب گفتیم اراده تعلق به قصد نمیگیره.
خب الان چی میشه؟ الان وقتی ایشون میگه که وقتی ایشون قبول داره مسئله سومو
میدونم، ولی اشکالم وارد میدونه، میگه اراده به قصد تعلق نمیگیره.
جایی
چی؟
من بگم آقا مسئله
سوم اشکالات برطرف میشه.
مسئله آقا مگر مرحوم نایدی نمیگفت که در هر سه مسلک تمسک به اطلاق متعلق درست نیست؟
خب
دیگه پس چه خودش قائل به قول اول باشه،
خب
چه قائل به قول دوم باشه، چه قائل به قول سوم باشه که از این عبارت در بیاد، این ایشون تمسک به اطلاق متعلق رو نمیپذیرفته. حالا اگر قول اول دوم باشه
که دو تا محظور دیگه هم داره،
محظورهای جعل و امتثال هم قائله، اگر جعلش هم چه انشای چه فعلیتش. اگر قول سوم باشه فقط محظور عدم تعلق اراده به قصد، تو نتیجه نهایی نایری چیزی رو عوض نمی کنه که. روشن شیخ خدا؟ ما اگه میگفتیم، ما اینجوری میگفتیم، میگفتیم تعلق اراده به قصد رو قبول جواب میدادی یادتونه، بوتا میگفتیم این عرفی نیست، یعنی متعارف دعوه شارعی نیست و لذا صرف امکان عقلی فایده نداره، ظهور عرفی هم میخوایم و چون دعوه شارعی نبوده باید برسه راه دیگه. ما هم کفون این بود که دیروز هم شد،
یعنی اشکالی که به خودشونشون وارد میکردن شما هم اول جواب دادید که آره. نیازی به اون متمم جرمی دیگه نباشه. آره.
خب آیه بروجردی رو شروع کنیم، یه صلوات بفرستید. آیه بروجردی در نهایت الاصول در حد حدود 14 صفحه است. بعض تعبیر توسعی رو داره، امروز میخوام عمدش رو بگم. یه قسمتش مال نقد آشقبد الکریمه، حدود 4 صفحه، چون آشقبد الکریم جای راه حلایی داره، اون رو نبگیم، اون رو بیزنیم وقتی آشقبد الکریم رو گفتیم زین همون بحث بگیم. اون 4 صفحه هیچی، ولی 5-6 صفحه اول رو که امروز میگم، اگه برسم راه حل خود آقای بروجردی رو امروز میگم، اگر نشد راه حل آقای بروجردی رو بیزنیم برای شنبه، ولی بقیهش رو علالقاده باید بتونیم بگیم چون خیلیش دیگه تکراریه، تو نایینی خوندید. اولا مرحوم آقای بروجردی مطلب اول ایشون اینه که متن آقای بروجردی هم باید ببینید، نایینی رو همه دیدم؟ همه دید نایینی رو؟ حتما ببینید، برای اینکه تا متن رو نبینید خودتون دیگه باید، یعنی باید تا یه جا برسید که خودتون با مراجعه متون بفهمید، این کف درس خارجه، سقفش که دیگه اتخاذ برنامه کنه خودتون مشتر میشید، ولی کفش که شما بتوانید خودتون رو بفهمید و اگه بخواد این اتفاق بیفته بعد این مراجعه کنید به منابع و منابع رو ببینید و بعد فهم خودتون اصل بشه، فهمای ما کمک بشه برای فهم اون متن. آیه بروجردی هم ببینید، ایشون مطلب اولش یه اشکال شکلی داره، میگه روند آقایون تو بحث تعبدی و توسلی ده که تا میگم تعبدی توسلی بعد شک کردیم در تعبدی و توسلی چه کنیم، بعد شروع میکنن تفصیلا وارد این که شک کردیم چه کنیم، و این روندم آخود با اسمانشه آخود، شما اگه نگاه کنید تعبدی و توسلی دو سه خط تعریف میکنه، تازه اون دو سه خطش هم تعبیر خوبی به کار نمیبره، به جای واجب میگه وجوب، به جای ماده میگه صیغه و هیئت، بعدم میرسه که شک کردیم چه کنیم، در حالی که اول باید خود تعبدی و توسلی به عنوان یه بحث مهم و کامل تبیین بشن، بعد که این تبیین تمام شد حالا شک که در تعبدی و توسلی به عنوان یکی از فروعات مطرح میشه، لذا میگه این روش بحث که میان خود بحث شک رو بهش اصالت میدن، بعد وسطش حالا لابلاش یه خورده هم اشاره میکنن به معنای قصد قربت و اینها، این روند درستی نیست. اول باید خود تعبدی و توسلی باز بشه، مسلک ما در قصد قربت مشخص بشه، آیا به امر اصالت میدیم نمیدیم، غرض رو موضوعیت میدیم، امر رو کاشف میدونیم، اگه کاشف میدونیم کاشف منحصر میدونیم یا نمیدونیم، همون سه مسئله که تو قصد قربت هست، اینا باید معلوم بشه، تو خود تعبدی و توسلی روشن بشه، بعد که تمام شد حالا به عنوان یه فرعی از این بحث گفته بشه که اگه شک کردیم یه واجب تعبدی است یا توسلی چه باید بکنیم، و متو کتاب های اصولی این رویه رو تی نکردن، و این رو اولین نکته ایست که ایشون تذکر میده که تذکر به جایی هم هست. چی؟ خب دیگه آقای بروجردی همینه دیگه، یا آقای گفتش که چجوری میتونی بگی که این از کدوم مدرسه است، گفتم بعد حرفای اصولیشو حرف بزنه میفهمدم از کدوم مدرسه، گفت چجوری، گفتم مثل تابلو نقاش میفهمی، چرا چون حرف میزنه شما روش حرف زدنش، نحوه استدلال کردنش، نحوه نقد کردن، این دستت میاد دیگه. اگه کسی هم حفظی باشه معلوم میشه. یه جا از این کتاب حفظ میکنه، اینو میگه، یه جای دیگه میره اون ور میگه، نگاه میدین حرفا با هم جور در نمیاد. هنوز این استخون خورد نکرده تو فکر. مثل ما هنوز کار داره. هنوز طول داره تا جامعه بشه. خب برای این مطلب اولش روشنه که مطلب دوم میاد خودش شروع میکنه توضیح دادن تعبدی و توسلی رو. بوده یه مشکلی که داره این توضیح تعبدی توسلی، اگه شما بخوای کامل بگی بعد اون بحث قصد قربت رو کامل بگی، معنای قربت رو، بعد اونو که بخوای بگی بعد روایات رو بیاری، دقیقا میشه تکرار مباحثی که تو کتاب و صلات زیل بحث نیت میارن، یعنی این همون رو باید گفته بشه. خب اینجور که نمیخواد بگه، از اون برم نمیخواد مثل آخود دو خط بگه بره، لذا میاد مسلک خودش رو تبیین میکنه دیگه. مسالک رقیب رو، عدلشون چیه، نقداشون چیه، چجوری میشه نقده، اونا نمیگه، مسلک خودش رو میگه. میگه تعبدی یا توسلی مال خصوص واجب نیست، چه واجب چه مستحب میتونن تعبدی باشن میتونن توسل. ریشه پیدایش تعبدی و توسلی هم مثل تمام انشاءات شارع برمیگرده به غرض. این مطلب دو دارم میگم، یعنی مسلک آقای بروجردی، عاشق عبدالکریم و مختار خودمون که قبلا توضیح دادم توی انشاء اینجوری بود، اول مولا یک غرضی داره که همون علم مولا به مصالح و مفاسد، ما هم تو هر زمان غرض داریم. این غرض علت میشه و منشأ میشه برای کی؟ انشاء. یا داعی میشه برای انشاء. بعد که اون انشاء انجام میشه در نفس مولا اعتبار میشه، بعد این اعتبار در یکی از قالب‌های عرفی ابراز میشه، بعد که ابراز شد حالا یا اب امتثال میکنه یا اسیان میکنه یا هرچی. روشنه این؟ در قضیه تعبد توسلی هم همینطور، مولا اون مبناشون تو انشاء یادتون باشه، حتی فکرم امسان هم از عاشق عبدالکریم خوندم اینو، درسته؟ حالا عاشق عبدالکریم هم اینو قشنگ توضیح داده خیلی خوب توی همین بحث عوامه، یه جا تو همون اوائل عوامه تو تشریح کردم پس دیگه هم اونو تطبیق بدید. اینجا میگه مولا بر اساس مساله و مفاصلی که میشناسه که بر اون داعی میخواد بشه بر انشاء، یه وقت میبینه آقا اگر عبد بدون قصد تقرب این رو انجام بگید نده، اون ملاک تأمین نمیشه. به عبارت انسانیه یه وقت میبینه اون غرض حد اقلیش با ذات العمل تأمین میشه، به هر نحوی این عمل صورت بگیره، فقط اتیان العمل بشه غرض تأمین میشه، اتیان العمل نشه تأمین نمیشه. یه وقت اینجوره، یه وقت میبینه غرضش به اتیان العمل تنها تأمین نمیشه، بلکه اون کسی که داره این عمل را انجام میده باید یک اضافت العمل الالله، یک قصد تقربی هم داشته باشه. خب چون اینطوره لذا این غرض مولا یه وقت تعلق میگیره که اون واجب یا مستحب بره رو ذات العمل که به این میگن توسلی، یه وقت بره روی عمل همراه با قصد قربت به این میگن تعبدی. اینه توی این قضیه تعبدی و توسلی، و نه فقط در تعبدی و توسلی بلکه در همه جای دیگه، امر موضوعیت نداره دیگه، اینا رو مسئله خودش داره میگم، امر موضوعیت نداره، امر یک قالبی است و یک راهی است برای ابراز انشاء. یعنی این انشاء که کرد مثلا این مصلحت ملزم داره انشاء وجوب کرد، حالا یکی از راه هایی که برای ابراز انشاء وجود داره طریقیت داره، موضوعیت نداره، حتی تنها طریق هم نیست. چطور؟ مثال میزنه، میگه عبادت چیزی نیست که شارع این رو ساخته باشد. ببین چقدر اهل تحقیق بوده ایشون. وقتی یه فقیه، حالا میخندید، وقتی یه فقیه حرفی رو میزنه که شما بعد از فکر بهش رسیدید، وقتی میخونید اینم اینو میگه لذت ببین. ببین الان ناگیدی رو من تو دفترم نوشته بودم، الانم چرا اینجوری نوشتم؟ شاید آشان جواد گفته باشه، شاید نمیدونم، شاید آقای انشادی گفته، شاید نمیدونم کجا نوشته بودم که مسلک صاحب جواهر. الان درسم گفتم، تو درسم همین رو گفتم. ایشون عبارت فواید رو آورد، نگاه کردم دیدم که مسلک مختاره خوشم اومد. اینکه خلاف اینه
بوده
این طبیعه. حالا شما بخواید، شما بعدا برید روی موضوع کار میکنید به نتیجه میرسید. بعد که میفرد یه نفر دیگه هم همینو میگه، خیلی خوشحال
میشه.
اجماع که دیگه آره دیگه، دیگه اصلا مطمئن میشه یقین. آره این خدمت شما را شد خوشت بید. حالا ایشون هم آدم خوشش میاد. آره، ولی باز من میگم ببینید، چون من از اون دفتر، من نمیرسم کتاب رو دوباره بخونم، من دفترمو میخونم و میام سر درس. حالا ممکنه وقتی که تو دفتر نوشتم دقیق نبوده، مال قبل بوده. مثلا شما به منابع مراجعه کنید ببینید جایش فرق میکنه. مثلا بیاد بگید اینجا فرق میکنه، هیچ اشکال نداره. یه وقتا ممکنه همون بوده، من برداشت دیگری داشتم، مثلا مراجعه کنید. حالا برای ایشون اهل تحقیقه، میفرماید امر موضوعیت نداره اصلا، تنها طریق هم نیست. امر یکی از ابزارهای ابراز اعتبار. حالا مثال میزنه، عبادت چیزی نبوده که شارع اینها را ابداع کرده باشه. اصل عبادت، نه کیفیت عبادت ها. کیفیت عبادت میتونه تأسیسی باشه، ولی اصل عبادت تأسیس شارع نیست. اصل عبادت کردش عبد است در مقابل مولا. تو خود عرف هم هست، عرف تعظیم نداره، تعظیم، تعظیم می کند مولایش رو. حالا یا خم شدن یا به خاک افتادن، اینا عبادته، اینا امر نمیخواد، اینا عبادیاتی است که در خود عرف در رابطه با مولاشون هست. فقط کافیه من ای وارد نشود. تازه وقتی که نسبت به اون حسن کچلی که مولاشه، که فرقش با خود این تو این بوده که یه قرارداد اعتباری شده، این عبد شده اون مولا، این وجود داشته باشه نسبت به خداوند که مولای حقیقی است و اصل هستی شما از اوست، به طریق اولایی باید وجود داشته باشه و برقرار باشه. تعظیم مولا، مدح، حالا میتوان بحث دیگه است، مدح مولا، مثلا مدح کردن نداره عباد با مدح کردن مولا. شما بگید پاچه خواهی ها، پاچه خواهی با خودشون مولا نزدیک کنن. خب این مدح یه وقت کذبه، ما قبول نمی کنیم، بگیم دروغه. دروغ نباشه ایراد نداره. حالا یک کارمند رئیسش رو ستایش کنه، متا به حق نه به ناحق، ایراد داره؟ معنی نداره. حالا اینجا مدح مولا میشه عبادت. شما مدح خداوند بگید، یه روایت بیارید که ما باید مثلا در مدحی امیرالمومنین روایت بیارید. روایت نمیخواد، مدح امیرالمومنین روایت نمیخواد.
این دوازه که دارید که عرفان ما رو نخوانید چی؟
تا برسید بنا اول ببینید شما فقهی نکن بحث، حالا اصولی شده این بحث بگید. میخواهم بگید عبادیت یک، بگید عبادت چگونه است. حالا این که یه جای شارع من کرد نکرد، حالا قرار رو من کرده و نکردنش هم دعوا کنید، میشه بحث صحبانه، میشه فقهی.
در ذاتی بودن چه چیزی ما اونجا بحث داشتیم؟ گفتیم فقط صرفا نسبت به خداوند اون ذاتیات و اون بحث عبادت مطرح میشه.
اون مشکل تطبیقه، او این روند عبادیت را داره توی ارتکازش، بعد میره تطبیق میده مثلا به معاویت ابن ابی سفیان، در حالی که معاویت ابن سفیان لایق این کار بگید نیست. ولی اصل این روند، اصل کردش کردن در مقابل مولا، اصل مده کردن اون مولا، اینها رو توی اون ارتکاز خودش داره که به نظر ما هم ریشش فطرته، تو اون فطرت خودش داره. اون تو تطبیق داره اشتباه میکنه. آقا اینایی که عاشق میشن میان برای نمیدونم زنشون یا دخترشون از این شعرها میگن، اینا هم همینن، ارضای بدنی دارن میکنن. یعنی اون محبوب را، محبوب جمیع الجهات رو میخواد ستایش کنه، منطقه عقلش نمیرسه فکر کنه این محبوب جمیع الجهات زن، زنشه فرق زن میشه شهر نشه. یعنی محبوب جمیع الجهات فکر کنه مستاقش فلانی است، حالون که اون فلانی مستاق نیست، مستاق واقعی خداست، اما اصل این نحوه خضوع رو در اون خودش داره. نظام بله کردن اهل بیت، ثناء اهل بیت، ثناء پیامبر، ثناء خداوند، مدح خداوند، اینا روایت نمیخواد، امر نمیخواد. حتی اگه امری هم نداشته باشد تقرب در اینها صحیحه. منتها من نباید من بیاد این شعاره، اگه من کرد خب ما میفهمیم بابا اینجا بلاک داشته. مثلا شعاره من کرد از سجده لغیر الله، خب ما بگیم خب پس در مقابل قبور اهل بیت، امام حاضر یا هر کسی دیگه شما سجده کنی به خاک بیفتی ایراد. یا بوسیدن دست رو کراهت داد برای بوس، کسی دست رو بوسن بگیم کراهت داره، اینا بخاطر منه. و الا روال عادی بود امرم نمیخواست. چی میخواد بگه؟ اصولش یاد بگیر. حالا تو فقهش یه جا میخوای اشکال کنید، ما به اون کار نداریم، اون تطبیق فقهشه. میخواد بگه عبادیت یک عبادت توش امر موضوعیت ندارد، حتی تنها طریق هم نیست. اون چه که عبادت را عبادت میکند و از غیر عبادت جدا میکند، اون اضافت العمل الالله هست، ارتباط عمل با خداست. دو نفر مد میگن، زیبا هم میگن، اما یکی مد عنصری رو میگه، چیز مد سلطان محمود رو میگه مثل عنصری، یکی مد عمار و بوزر میگه. خب مد مده، اما این اضافت رو الالله پیدا کرده، اون اضافه الالله پیدا نکرده. این عبادت، اون عبادت ولو به لحاظ صنایع ادبی، فنون ادبی و حتی شکل ظاهری همه چیشون مثل هم باشه. اونی که عبادت را عبادت میکنه، اون ارتباط و اضافش به خداونده. و لذا حتی عبادیت یک عبادت دیگه، اینا را اگه بروجردی نگفته بود من میترسیدم شورش کنیم، ولی خب میگفتم بازم اگه بروجردی گفته
بهتر.
میگه حتی عبادیت عبادت قوامش به التفات تفصیلی و قصد تفصیلی هم نیست، خیلی وقتا همون لحاظ اجمالی هم کافی است. کسی میگیره میخوابه در حین خواب، نه التفات به خدا داره نه به غیر خدا داره، اما قبل از این که بخوابه تو ذهنش این بود من بخوابم استراحت کنم ذهنم آماده بشه تا بعد مثلا کار الهی بکنم، حدیث اهل بیت بفهمم، کلام اهل بیت رو منتشر کنم، همین خوابم میشه عبادت. ولو هیچ لحاظ تفصیلی نداره این العمل، یعنی همین این العمل که داره خمیازه میکشه عبادته، ولو این العمل هیچ لحاظ تفصیلی نداره. بنابراین این تصورها که ما اگه بخوایم عبادت درست کنیم باید امر داشته باشیم، و اگه امر نداشته باشیم میشه تشریع بدعت و محظور در مقام امتثال دارد، نه این نیست. یا ما اگر بخوایم به عبادت برسیم باید لحاظ تفصیلی بکند مولا در مقام جل و عبد در مقام بگید امتثال، و لحاظ اجمالی فایده نداره، نه اینم نیست. عبادیت عبادت نه به امره، نه یعنی نه امر موضوعیت داره، نه امر منحصره، نه حتی قصد تفصیلی موضوعیت داره. حتی اجمالیش باید باشه تا اضافه برقرار بشه، مهم بود تحقق اضافت عمل الالله. بله اگر یک جا ما منعی دیدیم، من دیدیم ندیدیم تو نیست، عزاداری میخواد بکنه، عزاداری برای یک بزرگ در عرف تعظیمه، مولا فرزندش، دوستش، رفیقش خود کرده. شما به احترام او سیاه میپوشید. این در عرف تقرب نیست؟ هست یا نیست؟ سید شک داره.
نه، من
تقربه. در عرف تقرب. حالا شما هم میایید همون نوع عزاداری رو که در عرف خودتون دارید در مورد اهل بیت اجرا میکنید. حتی این عزاداری تو همین عرفا ممکن شما همین رو برید توی زمان و مکان دیگه اونجا وهم باشه. اون نه، تو همون زمان و مکانی که تعظیمه، تو اون زمان و مکان که تعظیم مولا میشه این عبادت میشه. برای عبادیتش عقل نمیخواد، چون خود تعظیم بگید مولا مقربه. بنابراین اینه. حالا اگه یه جام امر بیاد کاشفیت داره، کاشفیت داره. حتی اگر کسی هم بیاد دائل امر بکنه اشکال نداره، بگه من به قصد امتثال امر مولا انجام میدم، اشکال نداره، چون با همین قصد امتثال امرم اضافت العمل الالله درست میشه. اما نه اینکه حتما برای عبادیت دائل امر بخوایم که اگر امر نخوایم تشریع است و بدعت است. نه، همون دایی تعظیم که میشه قصد اجمالی، تعظیم مولا، دایی تعظیم مولا، دایی تقدیس مولا، دایی تقرب، همین دوایی هم به صورت عام که لحاظ اجمالی باشن
قصد وجه رو دارن میزنن دیگه.
آره، قصد وجه دارن.
اگه طرف حتی اگه به یه نیت دیگه وضو گرفته باشه، حالا اینجوری میخوام بگم به نیت دیگه وضو گرفته باشه، بعد اون نشد، اون نیت غایته یه چیز دیگه شد،
عملا
میخوام بگم
مثلا ببین مثال واقعی بزن، چرا مثال پرت میزنی؟ مثال واقعیش کسی غسل کرد، بعد تو ذهنش غسل جمعه بود، بعد فهمید اول ماه هم هست، یا نیتش غسل جنابت بود بعد فهمید جمعه هم هست، اول ماه هم هست، سبته. همین در اینجا لحاظ تفصیلی در الان میگم سب لحاظ تفصیلی صورت نگرفته، چون اصلا حواسش نبوده، غافل بوده به جمعه، ولی اضافت العمل الالله هست، چون جمعه که براش موضوعیت نداشت، چون میدونست جمعه رو خدا دوست دارد، غسل در جمعه رو رفت غسل کرد. اول ما هم میدانست غسل میکرد، متا نمیدانست یا لحاظ نکرده. خب اینجا اون غسل مستحبی هم حساب میشه؟ یا اگه نمیدونسته الان برای اول ما دوباره باید بره یه غسل مستحبی دیگه بکنه؟ صبر کن آقا، صبر کن، بذار بگم تا خبر. سه تا حرف زدم. یه حرف خدمت شما شد که حاج آرزا همدانی داره تو مسئول فقی گفته که نه حساب نمیشه، چون عبادت قصد قربت میخواد، قصد قربت هم قصد امتثال امر یا کاشف از ملاک، این هم میگه یا کاشف از ملاک میخواد، و این چون اصلا التفات به امر نداشته، التفات به کاشف از ملاک هم نداشته، پس حساب نمیشه. اگر میخواد برای اول ما بدونه یه قصد دیگه بکنه. یه حرف آیه تبریزی میزنه. آیه تبریزی میگه علل قاعده، روی حرف آجان رضا بود، ما اجازه نمیدادیم، ولی چون روایت معتبری داریم که فکر میکنیم این روایت دلالت میکنه میپذیریم. بعد میگه خیال نکنید از قاعده اصولمون دست کشیدیم، نه، میگیم این تفضل خداوند بوده که گفته این را هم حساب میکنم. اینم حرفاش داد. یه مسلکم مسلک مختاره که میگیم نه خیر، اگر این آدم البته باید اضافت العمل باشه، کسی که گرم شده رفته دوش گرفته و چون ها غسل جمعه اول ما همه حساب میشدن، اضافت العمل الالله باشه، این باشه، ولو نسبت به یه عنوانی اصلا غافل باشه. آیه سیستم رو میگه این مهمی مسئله های بروجردی
از آخش رخ میده،
اگر اضافت ملتفت به این نیست، ببین رفت غسل جمعه، بنابراین غسل جمعه چرا داره غسل میکنه؟ چون خدا غسل جمعه رو دوست داره، ولی اصلا نمیدونست اول ماه هم هست، یا نه میدونست اول ماه، نمیدونست شارع اول ماه هم غسل مستحب کرده، این اضافت العمل الالله رو داره. منتها به اون عنوان اصلا التفات نداره. اینجا میگه مثلا علل قاعده این باید به جای او بگید، یعنی جای اونم حساب میشه، هر چند تا عنوان دیگه هم باشه حساب میشه. و این رو خلاف قاعده نمیگیریم که بعد بگیم روایت تفضله، روایتی هم که وارد شده ارشاده، ارشاد با برای ما میشه ارشاد چون رو قاعده بود، روایت هم ارشاد به قاعده بود. واسه عاشق جاده چون چون خلاف قاعده شون میشد روایت رو قبول کردن، حاج آرزا روایت هم نمیپذیره قبول نمیکنه. این ارتکازات تحت تاثیر فتاوای شما اتفاق افتاده، این ارتکازات چه
خلاف مرتکزه هستن، اصلا خلاف امر اطاعت
شده.
نه استاد
اینا یه
بحث عدم تغییر،
الان امر غسل اول ماه رو این شخص با غسل جمعه اطاعت کرده، اون امر رو
غرض از همون با همین تعبیر میشه،
غرض که مال مصلحتشه ولی برای اون اطاعتش
شاید شما دوباره برگشتین نقطه سر خط. اگر شما مثل صاحب جواهر به امر موضوعیت دادی،
جنت برای اطاعته، بحث جنت رو داریم میگیم، بحث
اطاعت درش امر موضوعیت نداره.
خب اون چه کاشفی اینجا
اطاعت
داره؟ کاشف نمیخواد، همین که عبادت. ببین در رویه اوغلایی رب کاشف یک، در رویه اوغلایی وقتی که عمل اضافه به مولا پیدا میکنه میشه کردش به مولا، این هم اضافه به مولا پیدا کرد میشه عبادت خدا. جمعه براش موضوعیت نداشت، جمعه هم اگر نیت کرد چون میدونست خدا این را بگید دوست دارد، لذا لحاظ اجمالی شده همون عنوان بگید دوست داشتن خدا یا اضافت الامان الله. هر چیز دیگه ای که ذیل همین عنوان بگید
بیاد
اون هم همینه قبول میشه. لحاظ اجمالی
که دیگه ما داریم که جایی که طرف نیت حالا یا وضو یا غسلش رو علاوه چه تقیید کرده باشن، اونجا مشکل ایجاد میشد که
اون هم دو حالت داره، یه وقت هست اون قید براش موضوعیت داره،
همون علاوه
تقیید این موضوعیت شده نه، صرف
های سیستان میگه اینجا ولی اون که اون هم محقق نشده داره بازم درسته،
درست میگه حالا میگم شد. یه وقت از اون قید براش موضوعیت داره، یعنی شما براتون جمعه مهمه،
اگه نبود مثلا قصد
نمی کردن. یه دقیقه صبر کن سیدن، آیا اشکال شوید تکرار میکنه یه وقت جمعه موضوعیت داره، نه موضوعیتی که شما فقها میگید، موضوعیت عرفی، یعنی این جمعه نبود ولو عنوان مطلوب دیگر مولا هم بود انجام نمیداد، یه وقت اینه، ولی یه وقت این نیست، جمعه براش موضوعیت نداره، موضوعیت یعنی عرفی نداره، چون شنیده که خداوند روز جمعه غسل جمعه را تشویق میکنه مستحب میدونه نیت کرده غسل جمعه را، ولو به اصطلاح فقهی جمعه حیثیت تقییدیه است، تو ارتکاز فقهی تقییدیه میشه جزء الوضو میشه، ولی در ارتکاز عرفیش این لحاظ در حقیقت لحاظ اجمالی میکنه ما یتقرب الالله را، این وقتی که شد ولو جمعه قید باشه سایر عناوین دیگر قوس هم واقع میشه ولو ملتفت نباشه، چون التفات اجمالی
کفایت.
حالا شما سختتونه، خدا با شما با موانع خودتون حساب کنه، با ما هم انشاءالله با موانع خودتون حساب کنه. حالا نه میگه خودش پایین تر هم توی جواب اشکال دوباره تکرار هم
توی جواب اشکال داره جواب اشکال
خب بعد انقلت گوش بدیم، اینا که تا اینجا گفتیم قبل از اشکال، انقلت انقلت شما چگونه مطلق فعل را امتثال حساب میکنید؟ حالا ما مطلق فعل را امتثال حساب کردیم دیگه، انقلت از سه بباره ببینید چجوری شد، ما الان در امتثال امر و موضوعیت ندادیم، کاشف منحصر هم قرار ندادیم، نفس اضافه رو برای امتثال کافی دونستیم، غایت الامر تعبدی بود، یه لحاظ اجمالی هم باید اضافه بشه، توسلی بود لحاظ اجمالی هم نمیخواییم، همون ذات العملی که بگید انجام شده ولو از روی غفلت همون امتثال رو محقق بود. مستشکل میگه این مبنای گسترده شما میایی مطلق فعل را امتثال حساب میکنی، چرا دیگه؟ ما الان همین گفتم.
نه فعلا بود که باز یه قصد اضافه الهی نیاز
اون تو تعبدی شد. در توسلی دیگه اینم نمیخواد دیگه. ببین در امتثال ما گفتیم مطلق الفعل. خب بود تا در تعبدی گفتیم یه لحاظ اجمالی هم میخواد. بود چون مثالایی که شما گفتید ببین خودت باعث باش. خود گفتید وضو بعد من مثال گفتم تعبدی. بعد چون تعبدی اضافه الهی اللهم اضافه تر میخواد. اونم من گفتم که لحاظ اجمالی بشه و قربت درست بشه. ولی اصل قضیه این بود که ما توی امتثال امر موضوعیت ندادیم. حتی گفتیم فعل غافلانم قرض و تأمین کنه امتثاله. حالا توسلی بود که همین تعبدی بود یه اضافه هم میخواد. شما دارید این حرف رو میزنید. این قلب که چگونه چه این حرفی میزنید؟ در حالی که امتثال یعنی اطاعت کردن. اطاعت یعنی متعلق امر را بگید آوردن. متعلق امر را آوردن باید یه امر اختیاری باشه، قصدی باشه. وقتی که طرف قصد و اراده بگید نداشته باشه چطور امتثال و اطاعته؟ تو توسلی شما میگید همین که شسته شد امتثال شد امر به تطهیر، ولی این خواب بود. تو تعبدی یک کلم بیشتر دید لحاظ اجمالی بگید همین کافی بود. دار که به قلعه قصد، ولی همین اشکال شما به من میگفتی که این بابا اصلا قصد نکرده بود غسل اول ماه را. پس چطور اطاعت اول ما شد، اطاعت غسل اول ما شد تا بعد استحقاق ثواب رو هم شما برش بار کردید؟ مگر جنت دائر مدار اطاعت نبود؟ عقاب دائر مدار اسیان نبود؟ اطاعت و اسیان هم انجام یا ترک متعلق امر بود. متعلق امر هم یه چیز اختیاری و قصدیه. این وقتی قصد و اختیار بگید
نداشته باشه
چطور این اتفاق میفته؟ روشنه این؟ مرحوم آقای بروجی جواب میده این مطلب هم سوم آقای قلد قلد
اشکالشون شده که اطاعت انجام متعلق امریه که باید اختیاری باشه.
آره دیگه قصد و اختیار. وقتی قصد و اختیار نبود طبیعتا اطاعت هم نیست، اطاعت امر هم نیست. اطاعت امر نبود امتثال هم نیست. پس شما چطور بگید امتثال ولو فعل غافلانه باشد انجام میشه؟
مثلا این مستشکل داره به امر موضوعیت میشه، درسته؟
نتیجهش این میشه که امر موضوعیت پیدا
میشه
یا کاشفیت. اصلا مبنا خراب میشه. مبنا این بود، مبنایی که ایشان انتخاب کرد این بود که امر موضوعیت نداره، طریق منحصر هم نیست. در نتیجه اگر ذات الفعل غرض رو تعمیم بکنه امتثال محققه. حالا غایت الامر تعبدی باشه یه قصد و قربت و اضافت العمل الله هم باید بیاد. توسلی بود که دیگه اینم نمیخواد. خب این مستشکل میگه این چطور شما این حرف رو میزنید؟ امتثال اطاعت امر است. اطاعت امر هم باید فعل اختیاری و قصدی است. وقتی این غافل بوده، اصلا توجهی به اون نداشته، به قول شما قید بوده، جمعه بوده، اون برای توجه نداشته، چطور این امتثال اون امر بگید حساب میشه؟ اشکال به مبنا داره میزنم. خب بگید مبنای وسیع شما مختوش. اینشون هم جواب میده، میگه به نظر من متعلق هم طبیعته. در متعلق هم قصد و اراده قید نیست. مولا دیده این طبیعت ملاک داره، مصلحت داره، بعد انشاء کرده، بعد انشاء رو ابراز کرده که یکی از قالب‌های ابراز امر کردن به اون طبیعت بوده. مراد بودن تو متعلق امر نیست، قصد تو متعلق امر نیست. پس از کجا درست میشه این قصد؟ از اون جد که عقلن و عقلاءن مولا برای چی امر میکنه؟ برای این که دایی ایجاد کنه در مخاطب به انجام متعلقه. و دائی ایجاد کردن کجا معقوله؟ وقتی طرف قصد داشته باشه، التفات داشته باشه، اراده داشته باشه. این قضیه قصد و اراده از اینجا در میاد، نه اینکه در متعلق امر بگید
عقص شده باشه.
متعلق هم طبیعت الفعل قصد. ببین فاصله ببین چقدر میشه، این که اولش میگه بعد خود تعبدی و توسل روشن بشه، بعد شک بشه واسه به عنوان یه مطلب تفریع، سرش اینه. شما اگه تعبدی و توسل اینجوری که آقای بروژردی میگه تصویر کردید، دیگه خود به خود بحث شک وضعیتش بگید روشن میشه. میگه ما میگید متعلق هم طبیعت فعله، اصلا قصد قربت تو متعلق عقص نمیشه که شما بیایی میگی مثلا چی شد. قصد و اراده مال متعلق نیستن که، قصد و اراده از اینجا میشن که مولا امر میخواد بکنه. خب این امر مولا لغو نباید باشه. چرا این امر کرده؟ چرا این انشاء رو ابراز کرده؟ برای که دایی ایجاد میشه در مخاطب که بره متعلق را انجام بده. و این دایی ایجاد کردن مال فرض التفات و اراده است. لذا اگر التفات و اراده نبود لغو میشه، درسته؟ صبر کن ها، وسط حرف بپرید. اگر نبود لغو میشه. پس اگر در جای لغویت به قرن به دلیل دیگری منتفی شد، نبود قصد مشکل ایجاد نمیکنه. مولا حالا مثلا قصد خودتون مثال بزنم، مولا دیده طبیعت طبیعی قصد اول ما مصلحت داره، امر میکنه. امر به چی میکنه؟ به طبیعی قصد اول ما، تو اینجا قصد است. بعد شما میگید این امر مولا نباید لغو باشه، درسته یا نه؟ مولا برای چی امر کرده؟ برای اینکه مردم ملتفت بشن، بدونن، بعد اراده کنن انجام بدن. میگیم یه حسه از این طبیعت، خوب گوش به سیدنا میخوای اشکال کنی، یه حسه از این طبیعت هم ملتفت باشن از لغویت بگیم در میاد. همین که یه سری از افراد بعد از شنیدن این امر است که میرن غسل اول ماه را بگید انجام میدن، همین کافیست برای که از لغویت در میاد. لذا قضیه قصد از اینجا درست میشه، نه اینکه قصد توی متعلق امر نهفته باشد که بعد بگیم اگر کسی این قصد را به خصوصه ها نداشت پس بنابراین این امتثال نکرده است چون متعلق را نیاورده است. هر آن که غرض مولا را بگید تأمین بکند امتثال کرده است. غرضی که بر پایه اون غرض انشا چی شد؟ بگید انجام شد و اعتبار شد و بعد ابراز شد. بنابراین مهم حصول غرض مولاست. حالا گاهی غرض مولا با تسبیب دایی الهی و انبعاث من قبله ایجاد میشه، مثل تو مثال شما غسل جمعهش، و گاهی همین غرض به نفس تحقق عمل حاصل میشه، تو همون مثال غسل غیر جمعهش یا توسلی ها مثلا غرض تأمین شد امتثال محقق. این هم از این. بعد میگه این مطلب همین درست بود، علما هم همین جوری عمل میکردن، لذا تا دلیلی بر تقیید پیدا بگید نمیکردن به اطلاق تمسک میکردن و میگفتن تمسک. اما این از یه جا به بعد، یعنی بذار بازش کن، یعنی قصد قربت رو در متعلق عقص نمیکردن.
از چیکار میکرد؟ تو دایی میگرفت
قصد قربت رو، از همون دایی میفهمیدن. یعنی اگر خطابی از طرف شارع میومد که میگفت غرض من تأمین نمیشود بدون قصد قربت، بهش میگفتن تعبدی. اگر خطابی هم نمیومد میگفتن غرض مولا پس مطلقا تأمین میشه با صرف انجام طبیعت، لذا میشد توسلی. قصد رو توی متعلق نمی آوردن دکتری، ولی از زمان شیخ انصاری، حتی تو متن میگه شیخ انصاری، ولی ما خودمون که تتبع کردیم دیدیم سلطان العلماء بوده، سلطان العلماء تو دوره صفوی شاگرد شیخ بهایی در هاشم ها. حالا ایشون میگه از شیخ، از زمان شیخ انصاری اینطوری شد که اینا فکر کردن قصد قربت هم باید مثل بقیه بیاد تو متعلق عبادت. بعد وقتی فکر کردن باید بیاد تو متعلق عبادت، دیدن یه سری چیزها رو میتونن تو متعلق بیارن، یه سری چیزها رو نمیتونن بیارن. اونایی که دیدن تو متعلق میتونن بیارن اسمشون گذاشتن تقسیمات اولیه، اونایی که دیدن نمیتونن تو متعلق بیارن اسمشون گذاشتن تقسیمات ثانویه. بعد اومدن گفتن خب تو تقسیمات اولیه تمسک به اطلاق درست میشه، تو تقسیمات ثانویه تمسک به اطلاق درست
نمیشه.
ببین چی کار میخواد بکنه، میخواد بگه اینی که قبلی ها میومدن میگفتن توسلیست، نه این بود که اونها به اطلاق متعلق تمسک میکردن و شما اومدی گفتی توسلیست و میگفتن توسلیست، اصلا قصد تو متعلق قرار نمیدادن. یعنی قصد قربت اصلا تو متعلق نبود که بعد حالا ببینیم اطلاق دارن متعلق یا ندارن. متعلق طبیعی عمله، قصد قربت تو طبیعی عمل نیست که. قصد قربت از اینجا بود که یه وقت مولا به ما میفهمان که غرضم بدون قصد قربت تأمین نمیشود، یه وقت نمیفهمان از اینجا درست میشود. نه اینکه قصد رو در متعلق بگیرن و به اطلاق تمسک کنن. ولی از شیخ این روند باب شد که قبل حالا اونطور که ما دیدیم از سلطان علما، چون سلطان علما داره، آقا حسین خونسایی داره، که قصد رو آوردن در متعلق.
تا قبل ایشون چیکار میکردن؟
تبیینی ندیدم من. یعنی اونی که من دیدم فقط در همین حده که میگن این دلیل داریم قصد قربت لازم تعرض بدیم، نداشتیم توسلی.
همین دونستن، یعنی وقت قبل ایشون قصد بچه تمیز و معتبر میدونستن،
نمیدونستن. یه سید مرتضی بود، اونم میگفت لیل احتیاط قصد بچه تمیز رو حتی قبل از سلطان هم معتبر نمیدونستن، اطلاق رو در نفی بچه تمیز هم تمسک میکنن. تازه سید مرتضی هم که قالب وجه و تمیز بود میگه لیل احتیاط، نمیگه مثلا دلیل خاص، میگه لیل احتیاط. حالا البته اینا تتبع میخواد، ممکنه کسی بگرده چیز دیگه پیدا بکنه، ولی اونقدری که ما پیدا کردیم قبل از شیخ انصاری اول کسی که داره سلطان العلماست ما تا اونجا پیدا کردیم. اون داره بقیه رو حالا که قبلش ما ندیدم کسی، و ایشون اینو گفته تو عبارات قبل از سلطان هم بیان واضحه که میگه چجوری عقص میکنیم نبود، فقط این بود که قصد نمی بودن توسلی تو تو امر معروف مشخص.
نوع نیت رو که چه چیزی معتبر میگن باید در باده اینو اونجا گفته باشن دیگه تو بس سلات. بس سلات
خب سلاتشون به این تفسیری که شما الان نوشتی که نیست.
حالا چه چیزی باید در نیت بگوید مثلا؟
در نیت گفتن، نگفتن این در متعلق امره، گفتن تا قصد قربت نکنه غرض تأمین نمیشه، گفتن تکلیف ثابت نمیشه، گفتن اعاده و قضا گفتن. ولی این که در متعلق هست یا در غیر من نیدم، تو قدیمی یا ترا میگم. ولی از سلطان علما به این ور چرا؟ اینا مسلم گرفتن بعد بیاد تو متعلق، بعد که قرار شد بیاد تو متعلق تقسیمات اولیه و ثانویه شد، بعد گفتن تو تقسیمات ثانویه نمیشه به اطلاق متعلق تمسک کرد، محظور مقام جعل گفتن، محظور مقام امتصال گفتن. بعد یه دکتر رو بگم اینجا که این قسمت تموم شه، توی بیانه های منتظری یه افتادگی هست، اونجا که داره محضورها رو میگه دو تا محضور میگه، بعد جواب های بروجردی رو که میگه سه تا جواب میده، و این هم یه چیز عجب غریبیه. ولی ظاهرن با بیانی که آقای فاضل داره وقتی جمع میکنی حرف های بروجردیه، میگه که اینا بعد که اینطوری فکر کردن در تقسیمات ثانویه محاذیری مطرح کردن، سه تا محظور برای جعل گفتن، یه محظور برای امتصال. سه تا محظور جعل، یکی محظور دور بود که دیگه حرفای برج رو بلدید، قبلا خوندیم، دوباره تکرار نمی‌کنم، امر و موضوع و موضوع هم. یکی محظور دیگر مقام جعل محظور دور بود که تو ناینی هم خوندیم که همون تقدم و شیع علا نفسه. یه محظور سوم هم جمع بین لحاظ عالی و استقلالی بود، جمع بین لحاظ عالی و استقلالی بود. آره. نه اونجا که جواب میده، بعد تو جوابش جواب میده، جمع بین لحاظ عالی و استقلالی. این سه تا محظور رو برای جعل میگفتن، یکی هم محضور مقام امتصال بود که اونو با تشریع میگفتن و جواب میدادن. بعدم میگه گذشته از این که این طرح بحث از اول درست بگید نبود، این بیاناشون هم جواب داشت. مثلا با یه وجود علمی عینی محضور مقام جهل حل میشد، یعنی اونی که متقدم میشد میشد وجود علمی، اونی که متأخر میشد میشد وجود عینی. لذا محضور مقام جهل به لحاظ هم محضور اول میرفت که محضور دور بود، هم اون محضور دوم میرفت که محضور دور بود. چطور میرفت؟ به خاطر اینکه اونی که متقدم بود که بعد تقدم پیدا میکرد در رتبه که شرط عقلی بود، قدرت شرط عقلی بود، اون مال وجود علمی بود. اونی که در مقام بعد میومد که قدرت در مقام امتصال بود، اون وجود عینی بود. لذا آقا حسین خانساری هم همونی که تو مشایخ الشموس نوشته بود با اینه که اینجا از جور در میاد، لحاظ عالی استقلالی هم حل میشد، چون اونی که لحاظ عالی داشت وجود علمی بود، اونی که لحاظ استقلالی پیدا میکرد وجود عینی بود، محضور جل برطرف میشد. محضور مقام امتصال هم بگه خود این محضور مقام امتصال رو هم چهار تقریب ازش داشتن. یکی دور بود که همون دوری که تو جل میگفتن دوباره تو امتصال تکرار میکردن. یکی محضور عدم قدرت عمد بود به خاطر تشریع و بدعت، چون ذات العمل عمد نداشت. یکی هم محضور تسلسل بود که میگفتن امر اگه بخواد دعوت کنه به متعلق، متعلق میشه فعل با قصد الامر، دوباره این امر هم متعلق میخواد فعل با قصد الامر، دوباره اون امر هم متعلق میخواد فعل با قصد الامر و تسلسل میشد. یکی هم همون محضور و دور بود یا تقدم و شیء علی نفسه. بعد میگه تو کل این ایرادا اونایی که برای جهل میگفتن واضح البطلان بود، اونا هم که برای امتصال میگفتن بجز محضور عدم قدرت عبد در مقام امتصال بقیه اونا هم واضح البطلان بود. بعد این عدم قدرت عبد در مقام امتصال میبود. بعد این محضور هم فقط مال قصد قربت نبود، تو کل تقسیمات ثانویه تکرار میشد. لذا اشکال رو به کل تقسیمات ثانوی سرایت میدادن و عمده اشکال هم محضور در مقام امتصال بود و عدم قدرت عبد. این تا اینجا. بعد میاد صفحه 115 که آشخ عبدالکریم به این جوابی داد، دوتا جواب داد، جوابا رو رد میکنه، ما دیگه اونو نمیخونیم، میزنیم زیل آشخ عبدالکریم. صفحه 120 دوتا راه حل میاره، یکی 120 تا 122، یکم 123 تا 124. اون دوتا راه حل انشالله شنبه. پس بنابراین الان میرید نهایت الاصول رو از صفحه 110 تا صفحه 115 که جوابای دیگر رو نقل میکنه مراجعه میکنید میخونید، بعد اون چی که گفتم با اونی که از متن میفهمید تطابق میدید، میرید از متن چی برداشت میکنید. برای شنبه میریم اون چهار صفحه نهایی رو نقل حال دیتونیم، صفحه 120 تا 124 دوتا راه حل هایه بروجردی، هرچند تا اون زیادی هلی الان میتونید حدس بزنید که چه خواهد گفت. و الحمدلله رب العالمین. الله اکبر. امین. جهل با یه علمی عینی حل میشد. فقط یه چیزی که آقای بروجردی نگفت تغییری بود که آقای ناهیدی داد، جهلی که آخوند و شیخ و اینا میگفتن به راحتی حل میشد با علمی عینی، ناینی اومد یه کاری کرد سختش کرد و اون وارد کردن توقف شرعی بود. حتی سخت میشد برای اونهایی که قائل باشن که متعلق معنون یا قائل به سرایت باشن. اگه به امر موضوعیت بدی محصول مقام امتصال راحت حل نمیشه. قصد
حیث مندمج در ذات العمل داره.
عزیزم مندمج کجا؟ اولا کی گفته مندمجه؟ اندماجی نیست. اندماجی نیست. اندماجی تحلیلیه. این تحلیلی نیست. حیثیت اندماجی
جدای از
خارج از ذات. آقا هرچی جدا نبود که نمیشه اندماجی که.
حالا تعبیر می‌کنیم.
نه اشتباه میگی و بعدم جوابی که میدید نه. جوابت فنی بود و اشکالش هم اشکال سخرویه. اگر حیثیت حیثیت اندماجی بشود، بله محضور مقام امسال هم نیست، چون مثل تفکیه ذات و صفت میشه، میشه تحلیل عقلی. مدان نکته اینه که قصد قربت حیثیت اندماجی نیست. حیثیت اندماجی تصامحی نبود، دقیق بود. حیثیت های تقریب ببینید پیش من بذار جواب خود تو بهش که آبینید چه حرف قشنگی زدی و چرا ما قبول نمی کنید. شما پیش فرضیده که قصد قربت متجز و متعلق حیثیت تقییدی است، یعنی با ما فرق میکنه مبنی. یا مبنای اولی یا مبنای دومی. حیثیت تقییدیه گرفتی، بعد حیثیت تقییدی انواعی داره. یه سری از انواعشون اندماجی هم. یعنی این قید قید تحلیلی است و الا در تحقق خارجی حالا عقلا یا عرفا وجود جداگانه ای بگید نداره. وقتی که اینو گفتی بعد میشه تحلیل عقلی. اینجا همین که به اون کل تعمر بشه دیگه تشریح پدید نمیاد، چون حیثیت اندماجی تقییدش در ظرف عقله. مثل مثلا ذات با صفات، ذات و صفات تو حضرت حق حیثیت اندماجیه، وجود جدا از هم ندارن. لذا وقتی میگه خدا همه توشه دیگه، لحاظ جداگانهی برای صفت یا ذات نمیخواد. اینجوری هم باید محضور رو حل کردی که با این بیان هم جل حل میشه برات هم امتصال. منتها نکته اینه که قصد قربت حتی اگه عقلا هم اندماجی باشه که ما نمیتونیم بپذیریم، چون در حیثیت اندماجی یه حقیقته. ما در نماز با یه حقیقت روبرو نیستیم، ما حقایق متعدد داریم از مقولات متعدد که یه وحدت اعتباری بین اینها شکل گرفته شده. نماز شما رکوعت از مقوله فعله، قصد قربت از مقوله کیف نفسانیه. چطور میتونی در هم مندمج باشن؟ تا برسیم با بذار پله به پله. نه سب کن شیخ خانم دور برداشتی سب. اولا پس با این بیان روشن شد که حیثیت اندماجی عقلا وجود نداره، چون از مقولات مختلفن. این جواب. جواب دو، اگر مبناتون مثل ما باشه که اگر عقل به صورت قطعی حکم بکنه حجت میشه ولو عرف نفهمه، و حتی اگه ظهور اولیه عرف برخلاف باشه تعویل میره که دیگه کار تمامه. شما دیگه از حیثیت اندماجی رو جمع کنه، چون ما میگیم این نماز رکوعش مقوله فعله، قصدش مقوله کیفه، او یکیش مقوله انفعاله متابعش. اینا با هم فرق میکنه، پس اینا قطعا نمیتونن مندمجی باشن. لذا حتی اگه عرف هم اندماجی بگید ببینه، ما نمیتونیم اندماج رو بپذیریم. آره این لذا دیگه نمیتونیم. اما اگر مبنا مثل مبنای شهید صدنا بود که آیه قائدی آیه شهیدی هم همینجورن، که بیای آیه احمد شاردی هم همین بود که بیای بگه عقلی که عرفی باشه من میپذیرم، عقلی که عرفی بگید نباشه نمیپذیرم. و در نهیجه بیای بگی که در اینجا چون اینا عقلی که میگه این از مقولات مختلفن، این عرفی نیست و عرف اینها رو یکی میبینه، اون موقع تازه لکان لکلام کن بگو وجه. لذا حرفی که زدی حرف فنی بود، تسامحی هم نبود، حرف فنی بود برای حل همه محاضر بود. ولی ما صغرای این جواب رو میتونیم بپذیریم. ممکنه بگید شما از کجا حل میکنید؟ ما اصلا قصد قربت تو متعلق نمیگیریم، یعنی حیثیت تقییدیه نمیگیری.
این خطاب به عرف آمده است، عرف هم عمل رو
اگر عقل اصلا عرف تو این دو تا قسمت هیچ کار نمیتونه.
چرا دو مرحله انتصار
شیخ خدا یه صبر کن. وقتی که عقل به صورت قطعی حکم کنه ظهور عرفی هم باشه میذارش کنه. عقل داره حرف میزنه آقا جان، عقل داره میگه
این که او از مقوله کیفی از مقوله فلان
خب نمیتونه مندمج بشه، یکی نیست.
شما
دارید تحلیل میکنید ظهور
رو. من نمازو میخونم به قصد قربت.
خب بخون. کسی مگه گفته نمیتونی بخونی؟ نه خیر، خراب نکن حرفو دیگه. همون حرفی که اول خودت زدی رو بگو، خرابش نکن. همون اندماجی رو بگو. اندماج که این نیست آقا، اندماج که این نیست. عرف یکی ببینه میشه اندماج. اندماج یعنی ذات و صفت. حرف خودتو خراب نکن. شما
خود
ها این شیخ خانا این که عرفی یکی بینه این نیست که من نماز میخونم با قصر، این چیزه وهن مطلبه، همونی که گفتی بگو. شما میخوای این حرفو بزنی باید اینجوری بگی، باید بگی من قصد قربت رو جزء متعلق میدانم، یعنی حیثیت تقییدیه میدانم، منتها نحوه تقیید را اندماجی میدانم. بعد برای این که بگی اندماجیه باید این مبنا رو بپذیری که عقل اگر عرفی نباشد نمیتونه به ظهور عرفی، چون داری ظهور میگیری، ببینید داری خطاب رو با متعلقش استظهار میکنی. عقل ولو قطعی باشه اما وقتی که عرفی نباشد نمیتونه از ظهور دست بکشه، و عرف هم این رو اندماجی میگن. اندماجی نه اینکه یعنی بگه من نماز دارم میخونم با قصد قربت، اندماجی یعنی مثل ذات و صفت ببیند، یعنی در ظرف تحلیل عقل اینها از هم منفک بشن، ولی در ارتکاز عرف منفک نشن. نه اینکه نماز میخونم با قصد قربت، یعنی تفکیک قصد از نماز عرفی نیست. این میشه ما هم سه تا اشکال داریم، این حرف حرف فنیه ولی سه تا اشکال. یک، اصلا قصد قربت تو متعلق نیست، قصد قربت مال غرض، پس اصلا حیثیت تقییدیه نیست تا بعد ببینیم اندماجیه یا سرابیه یا نفادیه یا هرچی، چون اندماجی یکی از اقسام حیثیت تقییدیه است، این اصلا در مقسمش نیست تا در اقسام بیاد. این یک، که آیه بروجردی هم میگه تو ادام. نکته دوم، اگر هم حیثیت تقییدیه میشد و وارد میشد تو حیثیت تقییدیه، این محضور با بیان تقییدی هم میشد اندماجی نمیشد، که شما میخواید با اندماجی محضور جعل و امتصال رو، چون با این بیان هم جعل هم میشه هم امتصال جفتش هم میشه، حل کنید. چرا؟ چون اجزای عبادات ما از مقولات مختلف هم، لااقل قصد قربت خودش کیف نفسانیه و همیشه یه فعل هم حداقل فروشه، یعنی حداقل تو هر عبادت شما یه کیف نفسانی داری یه فعل داری، حالا اگه چیزهای دیگه بگو نداشته باشه که تو نماز هم داری، و چون این اشیا مقولات مختلف متوالی به تمام ذاتن پس نمیتونن مندمج باشن. برای این حتی اگر عرف اندماجی ببینه مثل ذات و بگو صفات ببینه، به دلیل عقل قطعی ما نمیتونیم زیر بار بریم. مثلا که مبنای ما هم مثل مشهور خلاف لین آقایون اینه که عقل قطعی بیاد ظهور تحویل بره، بعضی هم سر ظهور ها. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، من معتقدم، این آقای همه شاهده هم قبول نداشت، ولی من فکر میکنم تفکیک بین قصد و عمل در عبادات متعارف هم هست، یعنی خود عرف هم قصد رو از عمل دوتا میبینه، نه اینکه عرف یکی میبینه ما در تحلیل عقلی دوتا میکنیم، این میشه اندماجی. ولی جواب فنی و قشنگی است، ولی خب چیزش نکن.
شما منظور امتصال چیزی در طرف میشه با اندماجی؟
ما جواب سوالی که بگیم عرفن اندماجی رو در قصد و فعل ما نمیپذیریم، ما بگیم عرفن هم قصد و فعل، عرفن هم دو چیز هم، یعنی عرفن قصد و از فعل تفکیک میکنه. ریشه قصه هم بذار بگم کجاست. ریشه قصه هم اینه که ما معتقدیم تقرب و ریا مثل آخو اینا تأسیسات شارع نیستن، ارتکازات عرفی هم. تو وجه و تمییز من قبول میکنم عرفن اندماجی ها، اشکال سمو تو وجه و تمییز نمی کنم، اونجا عرفن اندماجی هم تو، چون عقلا میگم نمیشه به خاطر محضور عقلی زیر بار این جواب بگم، ولی توی قربت میگم عرفن هم اندماجی نیست، اونا اینو قبول ندارن. مثلا آیا عمل شارع اینا رو گفتم قربت و اینها هم مثل وجه و تمییزه، اینا رو اگر شارع میخواد باید بگه. خود ناینی هم وقتی میاد با اطلاق مقامی مجموعه ادله قربت رو رد میکنه، یعنی اینو مثل وجه و تمییز میبینه، ولی ما نه، ما میگیم قربت خود عرف داره، وقتی تو خود ارتکاز عرفی قربت و ریا هست جدا میشه. الان در برای تصدیق ارتکاز عرفی میگم، عرف پاچه خاری امر عرفی است، در چاپلوسی امر عرفی است، تفاوت پاچه خاری و چاپلوسی و ستایش تو همون عرفه به قصده، اینا تحلیل عقلی نیست. وجه و تمییز من میپذیرم عرفن اندماجی است، ولی عقلن اندماجی نیست. اصلش که من میگم اینا تقییدیه نیستن، حرف اول میگم اصلا تقییدیه نیستن، که اصلا مقصد اینها نیستن، بعد بشن عقلن اینها یه حقیقت نیستن، تفاوت بشه تحلیل مثل ذات و صفات تا بشه اندماجی. در خصوص قصد قربت به طور خاص عرفن هم معتقدم اندواجی نیست. عرف همین قصد رو داره، فعل رو داره، قصد و فعل رو تفکیک میکنه، فعل رو متعلق قصد قرار میده، همونطور که عقل این کار رو میکنه. بوده وجه و تمیز نه، تو وجه و تمیز اندواجی
نیست، تو وجه و تمیز
دو تا. ولی اگر کسی این سه تا اشکال به نظرش حل بشه، جواب اندواجی، البته بشه این سه تا اشکال حل بشه، جواب فهم خیلی متین و مستحکمی است، جواب ساده هم نیست، تمام محاضر هم حل میکنه. یعنی هم به اصطلاح جهلش
چجوری هم میکنه،
به خاطر اینکه نشون میده که ما الان بخواییم ظهور بگیریم دیگه. در ظهور عرفی هم اصلا ذات الفعل از قصد تفکیک نمیشه. وقتی که تفکیک نشد، پس در ظهور هم ما میتونیم به این اطلاق تمسک کنیم. و این تفکیکی که شما میکنید و جدا میکنید و بعد دنبال امرش میگردید، بعد امر رو پیدا نمیکنید، میگید میشه بدعت تو مقام امتثال، یا میگید نمیدونم دور میشه، خلف میشه، فلان، همش واسه اینه که شما اینا رو دو چیز جدا میبینید، که یکی رو متوقف میذارید، یکی رو متوقفان علی میذارید، بعد میگید دور میشه، نمیدونم محظور دور میشه. بله، این جواب جواب فنیه. آقای احمد شاردی هم میگه بوده کلمه اندماجی رو نمیگفت، ایشون عرفی تر شد. این جواب فنیش یکی. آقای شهیدی آقای قاهری هم دارن این جواب رو، ولی ما این جواب رو به این سه جهت گفتم نمیپذیریم.
به وجه تمیز دو اشکال اول رو هم وارد میکنید،
ولی مدام مانا یکی، اونا اساس توسلی هم میشن، ما اساس توسلی هم میشیم، ولی از همون اول جدا میشه قضیه.
حجاب به وجه تمیز همون دو اشکال اولم وارد میدهد، فقط اشکال سوم رو تعرفیه.
عرف وجه و تمیز رو اندواجی میده، جدایی از عمل نمیده، ولی قربت رو نه. منتها وجه اشکال عقلیش هست.
بله.
من میگم اصلا قصود آی بروجردی هم میگه توی متعلق نیستن. اینا از بحث اون ارتباط فعل با غرض و دائمیت امر درست میشن.
حالا یا احتیاطا اگه درست میشه اشکال بروجردی میگه بعضی موقع غرض مولا